بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 263 سطر 12. فقول المعلم الاول الموجود بالجزء یعنی الموجود شیء ما، و الموجود بالکل یعنی بهی الموجود علی الاطلاق. گفتیم که حل به دو قسم تقسیم میشه: حل بسیطه که سوال از وجود میکند، و حل مرکبه که سوال باز هم سوال از وجود میکند. منتها حل بسیطه سوال میکند از وجود به طور مطلق، و حل مرکبه سوال میکند از وجود به طور مقید. وقتی میگیم حل الانسان موجودون میشه حل بسیط، حل الانسان موجود الکتابه یا امثال این میشه وجود مقید و حل مرکب. اگر وجود مقید رو که وجود کتابته برای انسان ثابت کنیم، حلیت مرکب است. اگر وجود مطلق رو که دیگه وجود کتابت نیست، اصل الوجوده، برای ماهیت ثابت کنیم، میشه حل بسیطه. پس وجود علل اطلاقی داشتیم، وجود مقیدی داشتیم، وجود علل اطلاق حلیت بسیطه میساخت، و وجود مقید حلیت مرکبه. ارسطو به جای حلیت بسیطه که ما اسمشو میذاریم وجود مطلق، گفته وجود بالکل. به جای وجود مطلق گفته وجود بالکل. در حلی مرکبه که وجود مقید داریم، به جای وجود مقید گفته وجود بالجز. مرادش از وجود بالجز وجود مقیده، مرادش از وجود بالکل وجود مطلقه. حالا این یه اصطلاحی است خودشون قرار داده، شایدم مترجمین اینطوری ترجمه کردن. اون که دست ما رسیده اینه. حالا در زبان یونانی هم همینطوری بوده شاید، چون مترجمین تا جایی که میتونستن امانت رو رعایت میکردن، دستکاری نمیکردن. بله؟ نه، اشکال وارد نیست. اصطلاحش اصطلاح غیر رایجه. اصطلاح وجود مطلق با وجود بالکل خب یه ذره فرق داره. وجود مطلق اصطلاح رایجه، وجود بالکل رایج نیست. اصطلاحی است که خود ارسطو جعلش کرده، و ظاهرا اصطلاح مورد پسندی هم نبوده، ولذا بعدش اصطلاح رایج آمده. اصطلاحیشون باقی نمونده، فقط تو کتاب خودشه، در جای دیگه مورد استفاده نیست. مگر کسی حالا بخواد تقلیل از ارسطو اصطلاح ارسطو رو حفظ کنه، که نمیدونم بوده یا نبوده. حالا ابن سینا ترجمه میکنه، نه که خب بالاخره کتابش نوعی شرحه برای تعلیم اوله. اونجا که لازم اصطلاحات ارسطو رو تبیین کنه، تبیین میکنه، از جمله اینجاست. شاید بتونیم اینطوری بگیم وجود شی حقیقت شی است و کل شی، اما کتابت جزی از این وجوده، همه این وجود نیست. لذا گفته موجود بل جز، و یکی گفته موجود بل کل. شاید این توجیه بتونیم بکنیم که علت این که این اصطلاح رو انتخاب کرده این بوده. ابن سینا با فای تفریع کلام رو شروع میکنه. باید ببینیم تفریع بر کجاست. کلام ابن سینا اونیش که مربوطه به اینجاست اینه که حل بر دو قسم است. بسیط و مرکب. بسیط از وجود مطلق سوال میکنه، مرکب از وجود مقید سوال میکنه. حالا که دانستی حل دو قسم است و فرقشون هم روشن شد، پس بدان که ارسطو هم به این دو قسم اشاره کرده و فرق رو هم رعایت کرده، منتها به جای تعبیر از وجود مطلق وجود بالکل گفته، به جای تعبیر از وجود مقید وجود بالجز گفته. ببینید فای تفری خوب جا میفته. حالا که شناختی حل دو قسمه، یکی بسیط یکی مرکب، و حل به حل بسیط از وجود مطلق سوال میکنه و حل مرکب از وجود مقید سوال میکنه، بدان که ارسطو همینو گفته، اونم حل و دو قسم کرده یا وجود و دو قسم کرده، یکی رو بالکل نمیده یکی رو بالجز نمیده. مرادش از بالکل همونیست که ما گفتیم وجود مطلق، مرادش از بالجز همونیست که ما بهش گفتیم وجود مقید. ملاحظه کردیم که این تفریع بر کجاست؟ تفریع بر مباحثی که دیروز خوندیم نیست، تفریع بر مباحثیست که لابلای حرفمون فهمیده شد. شاید هم تفریح بر اینجا باشه که ما آخر سر گفتیم تمام مطالب رو برمیگردونیم به دو مطلب، یکی حل یکی ما. آخر اینطور شد دیگه، لما برداشتیم، گفتیم لما بالقوه ماست، بنابراین دیگه لما احتیاج نداریم، لما برمیداریم میگیم مطالب دو قسمند، یکی حل یکی ما، منتها ما گاهی بالقوه است گاهی بالفعل. شاید تفریح بر اون باشه. حالا که دانستیم مطالب دو قسمند و غیر از ما سوال از وجود است، پس بدان که کلام ارسطو که در مورد وجود صحبت میکنه اینه. ولی خب تفریع بر اون حرف اول بگیریم خیلی بهتره. بعد ابن سینا موجود علل اطلاق رو تقسیم نمیکنه، چون دیگه اقسام نداره. مگه بگیم وجود تجردی، وجود مادی، اونا دیگه جاش جای منطق نیست، اونا بحث فلسفیه. اما وجود مقید رو من تقسیم میکنه، میگه ببین محمول چگونه است. میگه تو بحث منطقی، بحث فلسفی خالص نیست. میگه الموجود شیء ما که وجود مقیده، اون قید چیه؟ قیدی که تو بر این وجود حملش میکنی و این وجود رو به توسط اون قید مزیقش میکنی. اون میتونه، اون قید میتونه چی باشه؟ میتونه جوهر باشد، میتواند عرض ذاتی باشه، میتونه عرض خارجی باشه. محمول رو سه قسم میکنی. محمول در حلی مرکب را سرس میکنه، چون وجود مقید یعنی حلی مرکب، یکی جوهر، یکی عرض ذاتی، یکی عرض خارجی. ذاتیات جوهر جوهرند، لذا اگر ذاتی شی رو بر این ذات بر خود شی حمل کنید، حلیه مرکبه تشکیل می شود که محمولش جوهر است. بگید الانسان حیوانون، الانسان حیوانون، حیوان جوهره. انسان رو موجودن مقیدن فرض کردید، یعنی موجودن حیوانیان فرض کردید، و این قید که حیوانیت است جوهر است. حیوانیت جوهره دیگه، حیوان جوهره. یه وقت میگید الانسان قوت متعجبون، یا له قوت الکتاب، له قوت الذکر، اینا عرض ذاتی هست. یه وقتی میگه در انسان عبی هست، این عرض خارجی، عرض خارجی است که از خارج به انسان داده میشه، عوامل بیرونی باعث میشن که انسان این رنگ رو پیدا کنه، به ذات انسانی کار نداره. خب توجه کردید که پس اون محمولی که در حلیت مرکبه میاد، به تعبیر دیگر اون شیئمایی که ما در حلیت مرکبه قرارش میدیم، گاهی جوهره، گاهی عرض ذاتیه، گاهی عرض خارجیست، یعنی عرض قریبه. این قسمت از عبارت مصنف رو که توضیح کلام ارسطو و تقسیم یک قسمت به اقسامی بخونیم، بعد دو مرتبه کلام ارسطو رو مرور میکنیم. ارسطو خودش متوجه بوده که این دو تعبیری کرده تعبیرهای خیلی آسونی نیستن، لذا گفتم من قصدم این است و قصدم آن است، یعنی حل بسیطه رو و حل مرکبه رو دوباره با بیان دیگه توضیح داده. اعنی به حل بسیط این را و اعنی به حل مرکب این را، یعنی اون اصطلاحات خودش رو چون دیده مبهمه توضیح داده که از ابهام در بیان. اون انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. ولی این تیکه رو که خارجش گفتم بخونم، صفحه 263 هستیم، سطر 12. فقول المعلم الاول که گفته الموجود بالجز، یعنی قصد میکند، زمیش به المعلم الاول برمیگرده، قصد میکند معلم اول از الموجود بالجز الموجود شیء ما را. الموجود شیء ما یعنی موجود مقید به، یعنی موجودی که وجود خاص رو پذیرفته، وجود کتابت رو پذیرفته، وجود ذهن رو پذیرفته، که این در واقع عرض کردم حلیت مرکب است. و مرادش از الموجود بالکل، بله، فقول المعلم الموجود بالکل یعنی بهی الموجود علی الاطلاق، قصد کرده به این قولش الموجود علی الاطلاق رو. اینا روشنه. بعد ابن سینا اضافه میکنه و الموجود شیء اما، یا شیء اما جوهریان للموضوع است. موجود شیء اما یعنی آن چه، بله، شیء امایی است که، شیء امایی است که للموضوع ثابت شده، ولی اون شیء جوهری است، به جای ما جوهریان گذاشته. شیء ما ای شیء جوهریان که یثبت للموضوع، مثل ذاتیات جوهر. اشهدن ذاتیات جوهر همشون جوهرن. حالا اینو برای ذات ثابت میکنید، برای جوهر ثابت میکنید، حل مرکبه ای میشود که محمولش جوهر است. او عرضن ذاتیان، یا اون شیء اما عرض ذاتی است یا عرض خارجی است که ما اسمش رو میذاریم عرض مفارق. این سه جور وجود خاص رو ما داریم که برای یک موضوعی ثابت میکنیم، این میشه حلیت مرکبه. بعد معلم اول موجود علل اطلاق رو معنا میکنه، میگه اونی که وجود خودش مطلوب است. وجود مقید یا شیء ما را معنا میکنه، میگه اونی که وجودش برای غیر مطلوب است. شیء خودش اگر مطلوب باشد، وجود علل اطلاقش مطلوبه، اگر برای غیر مطلوب باشه، وجود مقیدش مطلوب. دیگه خیلی توضیح نداره، اینا رو مثالا میزنه، مثالش هم از رو میخونم، عبارت آسونیه، جایی که آسون باشه دیگه توضیح زیاد لازم نداره. ثم یقول المعلم الاول اعنی بالموجود علی الاطلاق، اعنی شیئی را که مطلوب این است، هل نفسه موجودون، خودش رو کار داریم ببینیم موجود است یا نه. لازم نداریم که بگیم برای چی موجود است، برای چه چیزی موجود است، برای چیزی نمیخوام ثابتش کنم، خودشو میخوام ثابت ببینیم. مثل این که بگوییم هل المثلث موجودون اول عالم موجودتون، دو تا مثال میزنه، یکی مثلث یکی عالم، یک مثال هم کافیه. خب میبینید از سوال از وجود خودشه. فهازا، هازا را اشاره بگیرید به قولنا، به قولنا، مثل قولنا، هازا یعنی این قولنا، یا اصلا اشاره بگیرید به طلب، این طلب که قولنا حل المثلث موجودون و حل العالم موجودتون، یکی از مصادیق اون طلبه. این طلب انما یبحث عن وجود نفس موضوع، جستجو از وجود نفس موضوع میکنه، نه وجود محمول للموضوع که بشه حل مرکب، بلکه وجود خود موضوع که بشه حل بسیط. و اما حل المثلث و کذا او حل الاله سبب لشه، مثلث کذا یعنی مثلا زاویه های داخلیش برابر دو قایم است، یا متساوی ساقینه یا متساوی الاضلاع هست، هرچی این که مثلث این چنین است یا آلت سبب اصلشه فانه انما یبحث، یعنی این چنین قولی جستجو میکند نه از وجود خودشه بلکه از وجود عارضشه او لاحق، عارض ما او لاحق. چه فرقی بین عارض و لاحق هست؟ اینجا با او است گفت، ولی بله عارض ما او لاحق، باید بین این عارض و لاحق فرق بذاریم، چون ایشون با او آورده. اگر با واب می آوردیم گفتیم عطف تفسیر گرفته، اما چون با او آورده باید بگیم که فرق گذاشته. قبلا گفت عرض ذاتی یا عرض خارجی یا جوهر، سه قسم کرد. عارض قسم دو و سه رو میتونه شامل بشه، قسم اول نمیتونه شامل بشه. قسم اول شیء جوهری بود، ممکن نمیتونه عارض باشه. قسم دوم عرض ذاتی بود، قسم سوم عرض خارجی بود، عارض میتونه اینطور شامل بشه، اما اون اولی رو شامل نمیشه. لذا مصنف با کلمه لاحق تعمیم میده. لاحق یعنی اون چه که هم بشه، اون چه که مؤخر باشه، حالا چه عارض هم باشد، محمولی باشه که عارضی باشه، یا عارض نباشد جوهری باشه، بالاخره لاحقه چون مؤخره دیگه. پس لاحق رو میتونید عام بگیرید، عارض رو خاص بگیرید، که عارض فقط شامل اون عرض ذاتی و عرض خارجی بشه، لاحق شامل هر سه بشه. شاید این یه توجیه خوب، توجیه خوبی هم هست، اما شاید یه توجیه دیگه هم بتونه بکنه، و اون که عارض رو اشاره بگیریم به عارض خارجی، چه قابل انفکاکه. اونی که قابل انفکاک نیست بهش عرض گفته میشه، ولی غالبا بهش لازم گفته میشه، یا گفته میشه عرض لازم، عرض ذاتی، عرض خالی بهش نمیگه. ایشون الان کلمه عارض داره، بعید نیست که عارض ناظر باشد به عرض خارجی، که اون به طور مطلق عارض نامیده میشه، وقت لاحق اشاره باشه هم به عرض ذاتی هم به شیء جوهری، کرد و اینا لاحق هم. ولی اصطلاحا کم بهشون عارض گفته میشه، به اون عارض ذاتی غالبا گفته میشه لازم. این هم یه احتمال، که احتمال خیلی صاف صوفی و قابل اعتماد زیادی نیست، احتمال اول بهتره، ولی خب این هم یه احتمال دیگه، قابل گفتن هست ولی حالا خیلی قوی نباشه. و هازا هو الموجود شی، اما هازا یعنی این حل المثلث کذا و حل الحال سبب و شی، این هو الموجود شی. بله چرا جوهر وقتی هم میشه لاحق، جوهر خودش ذاتاً که لاحق نیست، وقتی میخواد حملش کنید محمول لاحق موضوع دیگه، از لاحق قرار شده. الان بحث ما در حمله، یعنی بحث ما در حلیت مرکب است که چیزی و چیزی هم میشه، در حلیه بسیط هم حمله، در حلیه مرکب هم حمله. پس اون محمول شیء ماست که ثابت می شود لر موضوع، و این محمولی که شیء ماست لاحق هم هست. اگر عرض باشد علاوه بر لاحق عارض هم هست، اما اگر جوهر باشه فقط لاحق دیگه عارض نیست. و هازا هو الموجود شیء ما. هازا یعنی این وجود عارض یا وجود لاحق، الموجود شیء ما هست، یعنی همون وجود مقیده که ما تقسیمش کردیم به سه قسم، گفتیم بر موجود شیء ما، این ماشه انجوهری هست، این موضوع او عرضن ذاتیه نه عرضن خارجیه، ولی حاضر اشاره داره به هم. فقط بانه من حاضر ایشون می فهمد از امت الله به گذشته معلوم شد که مطالب اگرچه به تقسیم اولی سه قسم شدن، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم، ولی چون میتونیم لم رو برداریم به جاش ملحد دلوست بذاریم، میتونیم بگیم که مطالب دو قسمه، یکی مطلب حل، یکی مطلب ما، مطلب لم رو حسش کنیم. منتها ما رو گفتیم بالقوه و بالفعل هر دو هست. فقط با نمین هازا، یعنی از مطالب گذشته معلوم شد که المطالب بالقوه ترجع الى هر شی و الى مشی. مطالب سه تان ولی میشه رجوعشون داد به دو تا، یکی هر شی، یکی مشی. کلمه بالقوه که در اینجا آمده قید مطالبه یا قید ترجعه؟ قید بانه که مسلم نیست. قید بانه اگه باشه یعنی بالقوه روشن شد، بالفعل هنوز صحبت بکنی تا فکر کنیم ببینیم روشن میشه. نه، بالقوه اگر قید بانه باشه توهین به همه است، یعنی میتونه براتون روشن بشه، هنوز روشن نشده. پس یا باید مرتبطش کنید به مطالب یا باید مرتبطش کنید به ترجمه. ظاهراً به هر کدام مرتبطش کنید معنا درست میشه. مطالب بالقوه این دو تاند، یا مطالب بالفعل این سه تاست ولی بالقوه رجوع میکند به دو تا. خب حالا و ان مطلب لیم، یعنی و بان ان مطلب لیم، این مطلب جدیدی نیست، از همون مطلب قبلی استفاده میشه. یعنی وقتی گفتیم مطالب برمیگردن به دو تا، یکی حل یکی ما، قهرن روشن کردیم که لیم در یکی از این دو تا داخله، یا در حل داخله یا در ما داخله. در حل که مسلم داخل نیست، پس در ما داخله. بنابراین این که حالا لیم برمیگرده به ما، که این عبارت که میخوام بخونم مشتمل بروز، این تقریبا با عبارت قبلی یکیه. تقریبا ها، نه تقریبا. قبلی گفت فقط بانه که مطالب دوتاست، حالا میگه فقط بانه که مطلب لم در واقع همون مطلب ماست. این دوتا عبارت ها یک مطلب رو افاده میکنه، مثل این که حتی تفسیر مره و انه مطلب لم بحثون ان ما، یا بحثون ان مشه به وجهون. مطلب لیم به یه نحوی بحث از مشه بود. به چه نحوی؟ قبلا گفتیم به نحوه بالقوه. خودشون هم پشتش میگه لعنه بالقوه و انا ملاست. مطلب لیم بالقوه مطلب ماست، بالفعل مطلب ما نیست، بالقوه مطلب ما است. پس به نحوی به بچه، یعنی به بچه بالقوه، مطلب لم بالقوه بحث ان مشه است. به بچه رو ما مقدم کردم، گفتم مطلب لم بالقوه بحث از مشه، یعنی مطلب ماست. لانه بالقوه، زیرا که لم یا مطلب لم بالقوه به من ملعوست. پس لیم برگشت به ما، اما بالقوه برگشت. اینا رو قبلا گفتم دیگه، توضیح لازم نداره، چون میخوام الان استفاده کنیم از همون مطالب گذشته. میخوام بگیم این مطالب به دست آمدن، از گذشته به دست آمدن، پس تکرار مطلب گذشته است. این بسته هم میشون
برگرده ملعبسه
علی؟
به ما برمیگرده یا برمیگرده به ملعبسه؟
لم برمیگرده به ملعوست. به کدوم ما برمیگرده؟ یه بایی دیگه نیست. لم اگر باشه برمیگرده به ملعوست، لم به هر مایی برنمیگرده. به مل اوسط برمیگرده، چون لم سوال از اوسطه، مل اوسط هم سوال از اوسط. نه اکبر لم نداره ها. ما ده بحث داشتیم که بعد از حل مرکب دوتا ما رو میتونیم بگیم، بعد از حل مرکب دوتا ما رو میتونیم بگیم، یکی محد الاکبر یکی محد الوسط. بحث حل مرکب بود، بحث لم نبود. بعدا در ضمن اونجایی که بحث مل اوسط میکردیم گفتیم لم رو میتونیم برگردونیم به ما، اما لم برمیگشت به مل اوسط نه به هر مایی، به ما یعنی لمه از اوسط سوال میکرد دیگه، مل اوسط هم از اوسط سوال میکرد. مالو به حل برگردونید،
خود ما رو برمیگردیم به حل مرکب، یعنی همه این مطالب رو میتونیم به قوه برگردونیم به حل مرکب.
یعنی اینطوری بگیم ما حقیقت هازه، این ما حقیقت هازه، ما حقیقی است، این بشه حل مرکبه، حل هازه حقیقتون، یا مثلا حل مثلا حل الانسان حیوانون و ناطق، یعنی میپرسه مل انسان، جواب میدیم حل حیوانون ناطق. حالا از اول بپرسه حل الانسان حیوانون ناطق که به جای ما حل مرکب رو بیاره، اینطور میفهمه دیگه، به جای ما حل مرکب رو بیاره که حل مرکب بشه اساس سوال و ما بشه یکی از شعب حل مرکب. اینا شدنیه، بعضی رو میشه به جای بعضی رو گذاشت، ولی حالا اگر خواست با حل مرکب از عوارض ذاتی بپرسه دیگه ما جانشین نمیشه. بله ما در صورت جانشین حل مرکب میشه که ما بخواد از حقیقت بپرسه، که میپرسه حل مرکب از حقیقت بپرسه، از ذاتیات بپرسه، ولی اگه از عرضیات بپرسه به جای حل مرکب شما ما رو نمیتونید قرار بدید، مگر در جواب ما شما عرض بیارید، در جواب ما شما حد رو میارید یا جنس و فصل رو میارید، حد رو میارید یا جنس رو میارید یا فصل رو میارید. پس ما اختصاص داره به حل مرکبی که از ذاتیات تشکیل بشه، ولی اگه از عرضیات بخواد تشکیل بشه این ما دیگه نمیتونه با حل مرکب مناسبت پیدا کنه. این کلمه شما که ما رو ارجاع بدیم به حل مرکب، بله ما رو میتونیم ارجاع بدیم به حل مرکبی که محمولش ذاتی موضوعش هست. در کجا؟ دوباره بگی؟
مثلا ما میگیم برگشت ما به ما، ما ما حد الوسط بعد از این حقیقت هم میگیره، ما میگیم ما حد الوسط، یعنی حد الوسط چیه؟ میخواییم حقیقت حد الوسط نمیخواییم بدونیم حد الوسط چیه، این حقیقت حد الوسط چیه، میخواییم حد الوسط در این قضیه چیه؟ آیا ما ما حقیقت هست؟ ما سوالمون از حقیقت حد الوسط نیست، از اون مثلا حد الوسط
بله. نه حد وسط نه یعنی عنوان حد وسط، مل حد الوسط عنوانه که نمیپرسه، مصادقه میپرسه.
پس ما حقیقی هستیم؟
بله مل حد الوسط این مصداق، این حد وسط مصداق حد وسط در اینجا چیه؟ حد وسط اینجا چیه؟ نه یه وقتی ممکنه بپرسه اصلا حد وسط یعنی چی؟ خب بله سوال از عنوان حد وسطه، چون الان اصلا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما حد وسط که تو قیاس به کار میره، حد وسط قیاس هم که عنوان حد وسط نیست، مصداق حد وسط. اشکالی نداره دیگه، یعنی وسط اینجا چیه؟ همونطور که شما در ما نمیگید، میتونید بگید که خلق یعنی چی؟ میتونید بگید انسان یعنی چی؟ که یکی از مصادیق خلقه، اینجا میتونید بپرسید حد وسط انکساف چیه؟ چه یکی از مصادیق حد وسط هست؟ با ما حقیقی میشه سوال کرد، یعنی حقیقت انکساف میپرسید. خب لعنه بالقوه، لعنه یعنی لم، یعنی مطلب لم، بالقوه به معنی ملعوست. خب روشن مطلب بعدی اینه که ما الان در همین خطی که خوندیم اینجا گفتیم لم برمیگردد به ما، یعنی کل لمن فهو ما، کل سؤال بلم فهو سؤال به ما، اینطور شد دیگه. کل بحث عن لمهو هو بحث عن ماهو. به این جمله اخیر توجه کنید، کل بحث عن لمهو هو بحث عن ماهو، منتها ماهو بل حد الوسط. این قضیه صادقیه، کل بحث عن لمهو فهو بحث عن ماهو منتها بالقوه. عکسش میتونیم بکنیم، کل بحث عن ماهو بحث عن لمهو، عکسش کن. همین قضیه که در خط قبل خوندیمش و تصدیقش کردیم، حالا بیان عکسش کنیم. میتونیم کار بکنیم که بگیم کل بحث عن ماهو فهو بحث عن لمهو. خوب دقت کنید معنای این قضیه چیه، که حالا ببینیم میتونیم بهش عمل کنیم، میتونیم بهش اعتقاد پیدا کنیم، اصلا معناش بفهمیم. بحث از ماهو بحث از ذاتیاته. یا اگر بحث از ماهو رو اعم از حد و رسم بگیرید، بحث از معرفاته، میخواد معرفات ذاتیات باشن، میخواد عوارض خاصه باشه. در حد ذاتیات میاد، در رسم عوارض خاصه میاد. پس بحث از ماهو میشه بحث از معرفات. اگر بحث از ماهو بحث از لمهو باشه، یعنی هر چیزی که معرف شد میتواند حد وسط شود، هر چه معرف شد میتونه حد وسط بشه. یعنی جنس میتونه حد وسط باشه، و چون جنس حکایت از ماده میکنه پس ماده میتونه حد وسط باشه، فصل میتونه حد وسط باشه، و چون فصل حکایت از صورت میکنه پس صورت میتونه حد وسط باشه. صورت و ماده یا به تعبیر دیگر علت مادی و علت صوری میتونه حد وسط باشه. تا اینجا درسته؟ مطلب ما مطلب علم هم هست، یعنی اون معرف که جنس است یا فصل است میتونه حد وسط باشه، علت سویی میشه دیگه، علت مادی میشه و علت میتونه حد وسط باشه. ولی آیا همه حد وسط های جنس و فصل هست؟ دقت کنید جنس و فصل اگر حد وسط قرار بگیره این روشنه، ولی در این حال دقیق باید بهش توجه کنید. اگر جنس و فصل حد وسط قرار بگیره، جنس و فصل خود حد وسط حد وسط قرار نگرفته، جنس و فصل حد این آخره این یعنی اصغر و اکبر حد وسط قرار گرفته. یعنی شما جنس اصغر رو مثلا حد وسط قرار میگیرید، فصل اصغر رو یا جنس یا فصل اکبر رو حد وسط قرار میگیرید. پس حتما حد وسط اگر بخواد جنس یا فصل یا حد باشه، باید جنس یا فصل یا حد برای حدین آخرین باشه، یعنی برای اصغر یا اکبر باشه، حد وسط در خودش نیست. خود نیسینا اشاره میکنه هو البحث عن ماهیت احد الحدین الاخرین، حدین آخرین یعنی اصغر اکبر. و این نکته مهمه که باید عرض میکنم، مطلب آسونه، هر کسی میدونه حد وسط وقتی میخواد جنس و فصل باشه، جنس و فصل خودش که نیست، جنس و فصل اون دوتای دیگه است. جنس اصغر یا اکبر رو یا فصل اکبر اصغر رو میریم حد وسط قرار میریم تا اصغر و اکبر از طریق این جنس یا از طریق این فصل یا از طریق این حد به هم مرتبط بشه. خب پس تا اینجا درست شد. سوال به ما هم تونست بشه سوال به لیم، اما کلیت نداره. کلیت نداره که هر سوال به مایی سوال به لیم باشه. عرض کردم مثلا سوال به ما بکنید از عوارض، از معرفات، این میتونه اگر معرف ذاتی باشه میتونه حد وسط باشه، عرض ذاتی هم باشه میتونه حد وسط باشه. عرض غریب نمیتونه ولی عرض ذاتی میتونه. از اون طرف کی ما میتونیم موجب کلیه داشته باشیم؟ وقتی که موضوع محمول اون مساوی باشه، وقت موجب کلی داریم. وقتی میگیم کل انسان ناطق، انسان با ناطق مساویه. اگه اخص هم باشه میتونیم موجب کلیه بیاریم، به شرط این موضوع اخص باشه. محمول اخص باشه نمیتونیم. حالا بگیم هر جا که بحث از ماهو بود بحث از لمهو هم هست. اینو داریم الان رسیدگی میکنیم این قضیه رو. هر جا که بحث از ماهو بود بحث از لمهو هم هست. آیا این درسته غلط؟ عبارت عوض کنه. هر جا بحث از ماهوست بحث از اوست هم هست. به جای لمهو گوشم اوست، کار درستی هم کردیم. به جای لمهو میشه اوسط گذاشت. هر جا بحث از ماهو هست بحث از اوسط هست. اول گفتیم هر جا بحث از اوسط هست بحث از عبارت اینطور گفتیم هر جا بحث از لمه هست بحث از ما هست. حالا طرف عکس کرده میگه هر جا بحث از ماست بحث از لمه هست، هر جا بحث از ما هست بحث از اوسط هم هست. یعنی تساوی قائل شده بین اوسط و ما. ابن سینا وارد میشه تساوی رو باطل میکنه، به بیانی که انشالله میخونه. پس این عکس رو قبول نداره، اصل رو قبول داره، عکس رو قبول نداره. یعنی این که هر جا سوال از لمه هست سوال از ما هست این رو قبول داره، اما هر جا سوال از ما هست سوال از لمه هست اینو قبول نداره. خیلی هم بحثش طولانیه، قسمتی از بحث ما این روز میتونیم بخونیم. بله، هر جا بحث از لم هست بحث از ماست، این اصله. عکسش میشه هر جا بحث از ما هست بحث از لم هم هست. خب میدونید که عکس اگر اصل موجب کلیه باشه عکس موجب جزئی است، نه اینکه اون هم موجب کلیه باشه. ولی ما در اینجا موجب کلیه رو داریم به موجب کلیه عکس میکنیم. میگیم هر جا که لم هست ما هست، موجب کلی است. عکسش هم که میکنم میگم هر جا ما هست لم هست، عکس میکنم موجب کلی رو موجب کلیه. تازه با عکس مستقی بعد و این درست نیست. معلوم میشه مرادمون از عکس، عکس اصطلاحی نیست، مرادمون از عکس، عکس لغوی. یعنی مرادمون تساوی موضوع و محمول است که در باب نسب عربه گفته میشد. در باب نسب عربه میگفتیم اگر دو امر کلی با هم تساوی داشته باشن، دوتون اونجا به کلی میسازید. کلا انسانن بشر، کلا بشر انسان، چون تساوی دارن. اگر محمولتون خاص بود، نه موضوعتون خاص بود و محمولان بود، اصلتون صادقه، عکستون به نموجب جزئی صادقه، به نموجب کلی صادقه میشه. اونجا که بین موضوع و محمول تساوی هست، تساوی که در باب نسب عربه گفته میشه، اونجا که تساوی هست، شما دو تا موجب کلی میتونید بیایید. اصلتون اگه موجب کلی هست، عکستون میتونه موجب کلی باشه. اما اونجا که محمول عام است و موضوع خاص است، اگر اصلتون موجب کلی است، عکستون نباید موجب کلی باشه، عکس باید موجب جزئی باشه. ابن سینا هر دو رو موجب کلی میکنه، اصل و عکس. پیداست که اونجایی داره بحث میکنه که موضوع محمول مساویه. یعنی وقتی من میگم هر لمیل ما هست، لما ما رو مساوی میگیرم. بعد که میگم هر مایی لم است، باز ما و لم رو مساوی. ابن سینا این تصاویر رو به هم میزنه، میگه کلیت نداره، هر لمی ما نیست، بعضی لما هستن که ما نیست. مثلا فاعل لمه، حد وسط میتونه قرار بگیره، ولی در تعریف نمیتونه بیاد. وقتی با ما سوال میکنید، جنس و فصل رو در تعریف میارید، فاعلی که نمیارید، غایتی که نمیاره تو تعریف. پس فاعل و غایت میتونن لم باشن، ولی نمیتونن ما باشن. لم رو ما به مای حد و به ما حد و وسط برگردوندیم، نه به ما. این حالا انشالله بحث میشه، روشن میشه. حالا این بحث میاد، توضیح داده میشه.
ما گفتیم هر لمه ما هست، ولی الان شما یه مورد رو بردید که لمه،
من هر لمه رو ملحد و لوسط گرفتم، الان میخوام هر لمه رو ما بگیریم، نه ملحد و لوسط. هر لمه ملحد و لوسط هست، ولی اگر لم آن باشه، ما نمیتونیم بگیم هر مایی حد وسط لمه هست. اگر لم آن باشه، ابن سینا لم آن میکنه. وقتی لم آن باشه، گفته میشه که لم حد وسط هست، اما گفته نمیشه هر مایی، نه گفته نمیشه هر لمی ما هست. بعضی لم ها فاعلند، غایتند و ما نیستند. حالا عرض میکنم این مطلب رو توضیح میدیم. من یه تیک از عبارتی بخونم.
جایی نیست کجا قابل هم نیست، یعنی قرآن این شخص که اکس و کس گرد با بوده بوده که مطلب رو اکسش رو گرد کرد، ولی اکسش نه قابل جمع نیست که بدون کسی که این عکس رو قائل بوده، در واقع همون که فرمود این عکس لغوی رو در نظر داشته. علی بوعلی که این مثلا
نه، ما الان به عکس کار نداریم. من خواستم بگم که اینجا ماهوب با لمهو رو شخص که خصم ابن سیناس مساوی گرفته، چون مساوی گرفته اصل رو صادر کرده، عکس هم صادر کرده. بوعلی میگه مساوی نیستن. نه نه، بوعلی میگه که ببینید، ابن سینا میگه که این دوتا مساوی نیستن. اون خاص میگه این دوتا مساوی هن، چون مساوی هن موجب کلی از هر دو طرف صادره. ابن سینا میگه نه، چون مساوی نیستن، از یه طرف موجب کلی صادره، از یه طرف موجب کلی صادره نیست. نه من هم مخالفت دارم. چطور شما حرف میسینه و حرف خصم یا حرف خصم و میسینه و میگیدون مقابل هم دیگه حالا از راه ایهام عکس گفته یا از هر راه دیگه گفته حالا باید ببینیم. من اینا رو انشالله وقتی وارد بشم خود بیشتر توضیح میده. الان معلوم شد که این خصم ابن سینا ما رو با لم رو مساوی گرفته، لذا موجب کلیه رو از هر دو طرف صادر دیده. ابن سینا اگر این دو تا رو مساوی میدید موجب کلیه رو از هر دو صادر میدید، ولی این دو تا رو مساوی ندیده، لذا موجب کلیه رو از هر دو طرف صادر نگرفته. ابن سینا از یه طرف موجب کلیه میگه، از یه طرف موجب کلیه رو منکره، میگه کلیت قبول نداره. پس معلومه با اون خصمش مخالف اینطور نیست که بتونیم جمع کنیم بین دو قول. ولکه من الناس من ظن ان هذا ما نکسون. هذا یعنی چی؟ هذا این بود که کل لمن فهو ما، یا به تعبیری دیگه کل بحثان ان لم فهو بالقوت بحثان ان ما. درست شد؟ خب این قضیه رو ابن سینا قبول داره. من الناس من ظن که این قضیه منعکسه، یعنی عکس کلی داره. پس یعنی میگه که کل ما هم لمه، همونطور که کل لمه ما هست کل ما هم لمه. حالا باید رسیدی کنیم این عکس ها یا صادق یا نه. ابن سینا بیان میکنه که عکس صادق نیست. این کل لمن کل ما فهو لمن رو قبول میکنه. ولکه من الناس من ظن ان هذا منعکس. هذا اینو قضیه کلی که ما گفتیم عکس میشه، اونم عکس کلی میشه. و انه لیس فی البراهین، این انه لیس فی البراهین اشاره به اون موجبه کلی است که اصله، که ابن سینا هم قبولش داره. اون بعدی اشاره به موجبه کلی است که عکسی است که ابن سینا قبولش نداره. دو تا جمله میره، انه لیس فی البراهین شیء هو بحث لم الا به هو بحث ما بالقوه. این رو ابن سینا قبول داره، همونیست که ادعا میکنه در براهین هیچ بحث لمی ندارید مگر اینکه بالقوه بحث ماست. این که خودمون گفتیم، دیروز هم گفتیم، امروز هم بیان کردیم، نتیجه به عنوان نتیجه بس بیانش کرد. پس در براهین هر جا بحث لم دارید بالقوه بحث ما رو هم دارید. این موجب کلی صادر. بله دیگه. ولا یعنی و انه لیس، این از برون قبلیه، یعنی این من الناس ظن انه لیس فی البراهین شیء هو بحث الماء الا به بحث اللم. همون قضیه قبلو آوردم، منتها به جای لم ما گذاشتم، به جای ما لم گذاشتم که عکس بشه. اون گفت لیس فی البراهین شیء هو بحث اللم الا به بحث الماء بالقوه. اینجا به جای همون تو همون قضیه به جای ما لم، به جای لم ما رو میذاریم، اینطور میشه و لیس فی البراهین شیء هو بحث الماء الا وهو بحث اللم. کلمه بالقوه هم نمیاریم، کلمه بالقوه هم نمیاریم. آیا این صادقه یا نه؟ این دومی صادقه یا نه؟ اولی که خودمون گفتیم صادقه، دومی چی؟ و تعدا هذا الى ان ظن ان الاوسط فی البراهین هی الوجود. این مطلب که الان گفتیم اینه که در براهین هر جا بحث ما هست بحث لمه، اون بحث ما بحث لمه. بله دیگه، عکس هم قبلیه، عکس به نفع کلیست که ابن سینا قبلش نداری، ولی اون طرف داره ادعا میکنه. خب این یک زنه که بحث الماء لیس الا و هو بحث اللم، این یک مطلب. بعد و تعدا هذا یعنی بعضی ها یا همین آدم، همین بعض الناس این جمله رو که گفته لازمه این جمله رو هم گمان کرده و پذیرفته. الان جمله این بود که بحث ما بحث لمه، بعد توجه کنید بحث ما بحث از حده، بحث لم بحث از حد وسطه، بحث ما بحث از حدیست که بهش گفته می شود تعریف، بحث لم بحث از حدیست که بهش گفته می شود وسط. دو تا حد با هم فرق داره، نه؟ دو تا اصطلاح، یکی حد به معنی تعریف یعنی معرف، یکی حد به معنی وسط. معرف مربوط به قضایا نیست، مربوط به تصوراته، اما حد وسط مربوط به ثقات. این دو تا حد فرق میکنه. ابن سینا تو این فصل خیلی زیاد کلمه حد رو به کار میبره، گاهی هم منظورش حد به معنی تعریفه، گاهی منظورش حد وسطه، بدون اینکه مشخص کنه. اینو خود ما باید متوجه بشیم. پاورقی هم اشاره میکنه که حواستون رو جمع کنید. کجا پاورقی اشاره کرده بود؟ یادم نیست. بله، در صفحه 265 یعنی یه صفحه بعد پاورقی اشاره میکنه یجب الحذر فی هذا الفصل من الخلط، پاورقی شماره 7. در صفحه بعد میگه پرهیز کن از این که خلط کنی این دو تا حد رو. ابن سینا تو اینجا تو این فصل دو تا حد رو بدون غالبا بدون قرینه میاره، شما مواظب باشید خلطی برای تون. خب حدی که به معنای تعریفه عبارت هست از این صفحه هست که اگر بخواد به قالب علت بریزین عبارت میشه از ماده و صورت. وقتی بگیم هر بحث از ماهو بحث از لمهوست، معناش اینه که جنس و فصل رو میتوانید حد وسط قرار بدید. و چون حس را برده یعنی فقط جنس و فصل رو میتونید حد وسط قرار بدید. بعد ابن سینا اشکال میکنه که فاعل هم میتونید حد وسط قرار بدید در حالی که ماهو نیست، در حالی که در جواب ماهو نمیاد. پس او میگه جواب میگه که بحث ما بحث لم است. بعد از این تعدی میکنه میگه تمام حد وسط ها باید جنس یا فصل باشند. حد وسط یا باید جنس باشه یا فصل باشه یا حد باشه، یعنی مرکب از جنس و فصل. چرا؟ چون حد وسط همون ما هست، حد وسط که لمحوس همون ما هست و ما هم جنس هست، فصل هست، حد هست. حد یعنی مرکب از جنس و فصل. پس حد وسط یا باید جنس باشه یا باید فصل باشه یا باید حد باشه. این مطلب دومیست که از اون مطلب اول این خصم به دست آورده. پس دو تا حرف زده، حرف اولشون موجبه کلیه بود، حرف دومشون استنباطی بود که از این موجبه کلیه کرده بود. ابن سینا با هر دو حرف درگیر میشه و هر دو رد میکنه و تعدا هازا یعنی این بعض الناس تعدی کرده تا به اینجا رسیده که گمان کرده اوسط که بیان کننده لمحوست در بیاهین در براهین همون حدود و تعریفاتن که بیان کننده ماهو شیعند. اون وقت گفته که در هر برهانی شما حد وسطتون باید ماهو باشه، یعنی جنس و فصل باشه. ماهوی اصغر رو یا ماهوی اکبر رو شما باید حد وسط قرار بدید. پس حد وسط رو منحصر کرده به جنس و فصل. و همین ابن سینا بعدا اشکال میکنه میگه حد وسط میتونه فاعل باشه غایت باشه در حالی که نه جنس نه فصل نه حده. خب و کل ذلک امر باطل یعنی هر دو زن باطله. هم زن اول که میگفت لا بحث الماء الا به و بحث اللم باطله، هم زن دوم که با تعدی هازا الا انزلنا ان الوسط فی البراهین یا الحدود بیان شد باطله. هر دو زن باطله. بطرانش انشاءالله در جلسه آینده شروع میکنه.